اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه ششم ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام دوباره، لیلا موهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در واکنش با تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه جهانی می شود. دی کارلو یک شنبه 25 ماه آگست با نشر اعلامیه روزا اوتونبایو، رئیس دفتر یونما در مورد تأثیرات اجرای این قانون در شبکه اجتماعی ایکس گفت: قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آزادی مردم به ویژه زنان در افغانستان را محدود می سازد. معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح گفته است که قانون اخلاقی که اخیراً توسط مقامات حاکم طالبان در افغانستان اعلام شده، حقوق و آزادی های بشر به ویژه زنان را محدودتر می سازد و این خلاف وجدان است. اگر این قانون تداوم یابد، تنها می تواند مانع بازگشت افغانستان به عرصه بین المللی شود. طالبان گفتند که این قانون به آداب و اصول احتساب پرداخته است. وزارت عدلیه این گروه هدف آن را منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه تذکر داده است. در این قانون روش‌های برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند نیز تجویز شده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بار دیگر از کمبود بودجه برای برنامه‌های امدادرسانی و نیازمندان افغان ابراز نگرانی کرده، گفته است که بیشترین آسیب از آن را زنان متحمل خواهند شد. این اداره ملل متحد نا وقت یکشنبه 25 ماه آگست در ایکس نگاشت که در افغانستان این زنان هستند که با هزینه‌های کوچکتر برای امرار معیشت بار سنگین را متحمل می‌شوند. برنامه جهانی غذا گفته است زنان بیشترین بهای کاهش کمک‌ها در افغانستان را می پردازند و بیش از 1 میلیون مادر و کودک به دلیل کمبود شدید بودجه دیگر از کمک تغذیه مستفید نخواهند شد. ورود مهاجران افغان به شهر پشاور به گونه موقت منع شد. مقامات شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا ورود مهاجران افغان به این شهر را ممنوع کرده و با آنها دستور دادند تا 6 روز از کمپ‌های خود خارج نشوند. سرمد سلیم اکرم، رئیس انتظامی پشاور یا معاون کمیشنر، به تاریخ 30 ماه آگست در اعلامیه گفته بود که مهاجران افغان باید از 24 تا 30 آگست در محدوده کمپ‌ها باقی بمانند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقامات پاکستانی دیروز 26 ماه آگست گفتند که تندروان جدایی طلب در جنوب غرب این کشور با راه اندازی حملات هماهنگ شده حداقل 39 تن را کشتند که اکثریت آنان پنجابی بودند. نجیب الله کاکر، یک مقام بلندپایه دولتی، گفته است که در شهرک موساخیل حدود 30 تا 40 مرد مسلح 22 واسطه را در شاهراهی که پنجاب را به بلوچستان وصل می‌کند، یکی پای دیگر توقف دادند و وسایط را که راهی پنجاب بود یا از پنجاب می‌آمدند تلاشی کرده و افراد متعلق به ایالت پنجاب را شناسایی نموده و برگبار گلوله بستند. در یکی از آن حملات ده‌ها تندرو موترهای مسافربری را در یک شاهراه که از بلوچستان می‌گذرد توقف دادند و 23 تن را به ضرب گلوله کشتند. این یکی از مرگبارترین حملات در چند سال اخیر در منطقه پنداشته می شود. مقامات افزودند که در این حملات تندروان شماری از وسایط را به آتش کشیده و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حملات را تروریستی خوانده و آن را تقبیح کرد. اردوی آزادی بخش بلوچستان با نشر اعلامیه مسئولیت این حملات شبانگام را پذیرفته و گفته است که افراد این گروه تنها نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند. این گروه در یک بیانیه جداگانه که صبح دیروز دوشنبه نشر شد و بلوچ‌ها هشدار داده بود که از شاهراها دور باشند، زیرا جنگ آنان در مقابل اردوی اشغالگر پاکستانی است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مظنون حمله مرگبار در آلمان شناسایی شد. پلیس آلمان یکشنبه 25 آگست گفت که مظنون حمله مرگبار در شهر زولینگن که 3 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت شناسایی شده است. پلیس از مظنون با نام مختصر عیسی الف هی یاد کرده و گفته است که وی 26 سال عمر داشته و به جرم خود اعتراف کرده است. مقامات گفتند که این مرد شهروند سوریه است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را گرفته و در پیام در شبکه تلگرام گفته است که این حمله در انتقام جویی از حملات بر فلسطینیان صورت گرفته است. پلیس آلمان گفته است که در مورد ارتباط این مظنون با گروه دولت اسلامی تحقیقات را آغاز کرده است. این حمله بر روز جمعه در جریان جشنواره‌ای صورت گرفت که به مناسبت تاریخ 450 ساله شهر زولینگن برگزار شده بود. با تشدید تنش‌ها در شرق میانه و درگیری‌های اخیر میان حزب الله لبنان و نظامیان اسرائیلی، حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان یکشنبه 25 ماه آگوست گفت که این گروه تأثیر حملات راکتی بر اهداف نظامی اسرائیل را بررسی کرده و از احتمال حملات بیشتر هشدار داد. نصرالله در یک خطابه تلویزیونی ادعا کرده است که حملات حزب الله بر اسرائیل همان گونه که برنامه‌ریزی شده بود انجام شده و بیانیه نظامیان اسرائیلی را رد کرد که گویا آنان از حملات گسترده حزب الله جلوگیری کردند. ساعت پیش از سخنرانی حسن نصرالله، گروه حزب الله و نظامیان اسرائیلی درگیر یکی از شدیدترین تبادلای آتش بودند که از آغاز جنگ غزه و تاریخ 7 اکتبر سال گذشته بدین سو پیشینه نداشته است. رهبر حزب الله لبنان گفت این گروه ابتدا بیش از 320 راکت کاتوشیا و سپس تیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی را به سمت اسرائیل پرتاب کرد. تندروان مورد حمایت ایران در نایجیریا دو منصوب پلیس را کشتند. مقام‌های پلیس نایجیریا گفتند که اعضای یک گروه شیعه مورد حمایت ایران در آن کشور یکشنبه 25 ماه آگوست دو منصوب پلیس را در ابوجا کشتند. جوزفین ادیا سخنگوی پلیس نایجیریا گفته است که اعضای جنبش اسلامی نایجیریا حمله بی‌جهت را بر یک محل تلاشی پلیس انجام دادند. وی افزود که افزون بر کشته شدن دو منصوب پلیس، در این رویداد سه منصوب پلیس در حالت بیهوشی به شفاخانه منتقل شده و سه موتر گزمه پلیس با آتش کشیده شد. جنبش اسلامی نایجیریا با الهام از انقلاب اسلامی دهه 70 ایران فعالیت داشته و روابط نزدیک با تهران دارد. این گروه که همواره با مقام‌های سکولار نایجیریا در کشمکش بوده است، در سال 2019 ممنوع اعلام شد. پلیس گفته است که مهاجمان وابسته به جنبش اسلامی نایجیریا در حمله روز یکشنبه از شمشیر، چاقو و وسایل انفجاری کار گرفتند. کمیشنر پلیس ابوجا گفت چندین نفر در پیوند به این حمله بازداشت شده و به گفته وی عاملان این خشونت به عدالت کشانده خواهد شد. سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال 2024 ایالات متحده آمریکا با احتمال زیاد با نتایج انتخابات در 7 ایالت کلیدی گره خورده است که رقابت سیاسی در آن تنگاتنگ بوده و نامزدان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه وقت بیشتری را بر راه اندازی کارزارهای انتخاباتی در این ایالت‌های سرنوشت ساز صرف خواهند کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه دیروز دوشنبه به اعضای انجمن گارد ملی ایالات متحده در شهر دیترویت و روز سه‌شنبه در یک فابریکه فولاد در شهر پوتروویل ایالت میشیگان سخنرانی خواهد کرد. این هفتمین حضور ترامپ در میشیگان در سال روان است. ترامپ در انتخابات سال 2016 در میشیگان برنده شده بود، اما در انتخابات 2020 جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ برنده انتخابات در این ایالت شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز 26 ماه آگوست در سومین سال روز حمله داعش بر میدان هوایی کابل با 13 نظامی آمریکایی که در آن حمله کشته شدند ادای احترام کرد. حمله گروه داعش به تاریخ 26 ماه آگوست 2021 میلادی بر میدان هوایی کابل سبب کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و بیش از 170 غیر نظامی افغان شد. بایدن گفت امروز طولانی ترین جنگ ما پایان یافته است، اما تعهد ما برای جلوگیری از حملات بر کشور ما یا مردم ما هیچ زمان پایان نخواهد یافت. در هر جایی که فعالیت‌های تروریستی را بیابیم آن را مختل خواهیم کرد. وی افزود که ایالات متحده به عدالت کشیدن تروریست‌های ادامه خواهد داد که علیه آمریکا دسیسه می‌ریزند. رئیس جمهور آمریکا گفت همان گونه که بدون فرستادن هزاران سرباز آمریکایی به جنگ‌های خارجی علیه رهبر القاعده و داعش اقدام شده، تروریستان هدف قرار داده خواهند شد. در جنگ 20 ساله ایالات متحده در افغانستان 2461 نظامی آمریکا کشته شده و 20744 تن دیگر آنان زخمی شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در واکنش به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان به جامعه جهانی می شود. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان و دختران افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا روابط با طالبان را عادی نسازد مگر اینکه بهبود و تغییر در رفتار حقوق بشری آنان دیده شود. از سوی دیگر شمار زیادی از فعالان حقوق زن نیز این قانون جدید طالبان را محکوم کرده و به آن واکنش شدید نشان دادند. شرح گزارش در این مورد را محمد احمدی پیشکش می کند.
روزمری دی کارلو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح دیروز یکشنبه با نشر اعلامیه روز اوتان بایبا رئیس دفتر یونما در واکنش به تأثیرات اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که این قانون طالبان آزادی مردم به ویژه زنان در افغانستان را محدود می کند.
قانون اخلاقی که اخیراً توسط مقامات حاکم طالبان در افغانستان اعلان شده است حقوق آزادی های بشر به ویژه زنان را محدودتر می کند. این خلاف وجدان است. اگر این قانون تداوم یابد تنها می تواند که مانع بازگشت افغانستان به عرصه بین المللی شود.
این قانون به گفته طالبان به آداب و اصول احتساب پرداخته است که هدف آن را این گروه منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند نیز تجویز شده است. روزا اوتان بایوا رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که این قانون طالبان محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد.
این یک دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان جایی که محتسبان صلاحیت‌های نامحدود را برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گام مبهم از تخلفات دارند، این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد که بر اساس آن حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقض اخلاقی تلقی می‌گردد.
از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان و دختران افغانستان نیز در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد و قانون اخیر طالبان در مورد امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد که طالبان اجرای سیاست‌های افراطی دهه 90 میلادی را دو برابر کردند.
این یک ضرورت هنجاری اقتصادی و امنیتی برای جامعه بین‌المللی است که خط را حفظ کند و روابط با طالبان را عادی نسازند مگر اینکه بهبود عمیق در رفتار حقوق بشری آنها حاصل شود.
شمار زیادی از فعالین حقوق زنان و دختران نیز با پست‌های ویدیویی‌شان و کمپین‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی مخالفتشان را به این قانون طالبان بیان داشتند.
ما در کشور خودم یک دندانپزشک بودم ولی بعد از روی کار آمدن طالبا یک گروه تروریستی و شدت زنزدیز شغل خود از دست دادم و به خاطر به دست آوردن حق خودم و حق همجنسان اعتراض شروع کردم و اعتراض سازماندهی کردم و به خیابان رفتم ولی به خاطر دادخواهی و حق طلبیم زندان شدم و شکنجه شدم. امروز جایی که من در مطب خود و در کشور خود و به هموطن خودم خدمت کنم در کشور بیگانه دکتر هستم. ما می خواهیم که برای گروه عقیبگرای تروریست بگویم که زنهای افغانستان حذف شدنی نیست، صدایشان همیشه ماندگار است.
از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بیان داشته و از پیامدهای آنچه را محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران خوانده هشدار داده است. طالبان تا اکنون به این واکنش‌های جامعه جهانی پاسخی ندادند، اما محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر این حکومت 4 روز قبل در نشستی در بلخ گفت که اجرای احکام شرعی بر رعایت حجاب در افغانستان خط سرخ این گروه است. او از ماموران این وزارت خواست که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و انفاذ قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت طالبان واکنش های جهانی را منجر شده است. طالبان منشأ این قانون را اصول و قوانین اسلامی میخوانند. برای بررسی بیشتر این قانون لینا روزبه مصاحبه دارد با فضل هادی و زین تحلیلگر مسائل مذهبی و سیاسی که اینک با هم مشنویم.
آیا قوانین اسلامی هست یا خیر؟
من دست بکنم که فکر کنم حرکت طالبان و کنفرانس حرکت طالبان تلاش میکنه تا همه قوانینی که اصطاده میکنند به پای شریعت اسلامی اسلام بنویسه. در مورد قانون هم به معروفانه هر نکات باید بگم که این قانون چندین مشکل جدی دارد. اول اینکه شیوه تدبیر تصویب قانون و تصویب قانون رو خیلی گونه‌ای مروایت نیست، یعنی این قانون به پوش درهای بسته از طرف افراد تصویب شده است و برای گونه‌ای بدون آنکه مردم در جریان باشند یا اهل تخصص و شنوندان در جریان باشند این قانون توجیه شده است و نافذ گردیده است. این یک مشکل حالا شاید جزئی بخش بزرگی از مشکلات این قانون برمیگردد به همین روندی که در نتیجه این قانون به وجود آمده است. دیگر این قانون در بس موارد یا در بعضی موارد حد یقین مشکلات شرعی دارد. به عنوان مثال عورت خواندن و الزامی ساختن پوشانیدن روی زنان و همچنان عورت خواندن و ممنوع ساختن صدای زنان و ایمانی که صدای زنان عورت است و همچنان دادن صلاحیت های بسیار زیاد و محتشم که میتواند به سوابقی خود از یک سرخی و مرکز که زندانی میکنند و به این جهات من محتشم هم مدعی است و هم قاضی است و هم خود دادگاه است و تصدیق کننده است که طبعا این مشکلات بسیار زیاد را به وجود می آورد. طرف دیگر طبعا در وجود پلیس و استخبارات و دستگاه های دیگر این یک جهت دیگری است که زندگی مردم را کنترل می کند و حرچه زندگی را بر مردم از آفل دین و شریعت تنگ می سازند و طبعا این مشکلات است. البته این را باید حذف بکنم که خواندن به سوی نفضهای ملیکویی ها و همچنان ممانعت و گذاشتن مردم از منکرات و مخاطب این یک ارزش است در جامعه اسلامی، اما در وجود پلیس و محکمه و قضا و جهت های دیگر
بله. متاسفانه وقت ما بسیار اندک از طالبان با استفاده از مهر اسلام همیشه کوشش میکنن که هر قانون و فتوایی را که صادر میکنن موجب سازن تا مردم جرأت نکنن صدای علش بلند کنن. با نظر شما جامعه علما در بخصوص کشورهای مثل عربستان سعودی و غیره کار کافی را برای تقویه طالبان انجام دادن؟ چرا علما حراس دارن از اینکه یک جنبش و یا یک موضع جدی را در قبال آنچه طالبان به نام دین میکنن انجام بدن؟
کشورها متفاوت است، اما در بسیاری از کشورهای اسلامی علما و نهادهای علما نقش خود را در حد توان ایفا کردند، یعنی طالبان را توصیه کردند، به افغانستان سفر کردند، آنبانان واضح گفتند که دروازه مخاطب و دانشگاه ها را برای دختران بگشایند، همچنان بانان گفتند که مخاطبتای که اساس بنیاد شرعی ندارد این محدودیت ها را از زنان بردارند. چنان این قضایه تنها به افغانستان مربوط نمیشود بلکه نتایج منفی آن به همه جهان اسلام برمیگردد. اما طبعا طالبان حرف نمیشنوند، گوشهای شنوا ندارند، یعنی درست به حرفهای علمای داخل افغانستان و بیرون افغانستان گفتن به توصیه و نصیحت واقع نمیگذارند. نه تنها علما که حتی سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر وارد چیزترین و چیزی که میگوید طالبان با ارزش قائل نیستند و آنچه را که خود اسلام و شریعت میدانند و با آن قانع هستند آن را انجام میدهند. بینند قضیه یعنی متوجه علمایی که نهادهای علمایی که صلاحیت های اجرایی ندارد تنها به توصیه و نصیحت و گوش داد اکتفا میکنند. طبعا این در دفعه طالبان رهبری طالبان هم به شما ندارد، طالبان همه چیزی به خود درست میدن و همه باید انجام میدن.
در قانون آمده که مردها هم باید ریش داشته باشند، نماز اجباری شده. به نظر شما واقعا دین اسلام دین است که نماز را برای مسلمان ها اجباری بسازه و یا هر فریضه دینی را؟
از مسلمان طبعا وقتی که داخل اسلام میشود فرایض و واجبات دین هست که باید داد انجام بدهد، اما اعمال اکراه و زور و جبر در ادای فرایضی که شخصی میشود طبعا این منجر به یک نوع ریاکاری میشود و یعنی درست نیست. این چنان باید از طریق وعظ، نصیحت، تشویق، ترغیب و حتی در مواردی که بسیار زیاد یک جدی باشد، یک منکر یا یک امر منظور در جامعه طبعا قانون باید عمل بکند، اما به این گونه که ریش مردم اندازه شود و نویت لباس مردم اندازه شود طبعا این به جای تاثیر مثبت نتایج منفی خواهد داشت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
افزایش قیمت زعفران سبب شده که کشت ایندیا در ولایت هرات 20% افزایش یابد. مسئولان اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگویند امسال در حدود 700 تا 800 هکتار زمین در هرات زیر کشت زعفران قرار خواهد گرفت. برخی دهقانان میگویند از آنجایی که زعفران بدیل مناسب کشت کوکنار است، حکومت طالبان باید کشت آن را در سایر ولایات نیز توسعه دهند. در این مورد عارف قتالی گزارش می دهد.
این روزها کشاورزان در ولایت هرات مصروف کشت زعفرانند. افزایش قیمت ایندیا سبب شده که هر دهقان در تلاش کشت بیشتر باشد.
و کشت زعفران الحمدلله فعلا جریان داره که ما 100 جریب زمین لیزر زدیم، هوار کردیم، آماده کردیم که حدوداً 80% پیش رفته، زیر کشت رفته و فعلا هم کشت جریان داره که 20% دیگه از کشت ما مونده. دیگه انشالله تا 20 روز دیگه کشت ما به اتمام برسه.
این کشاورز با قرار دادن 100 جریب زمین بیشتر تحت کشت زعفران امسال مجموع کشت او به 500 جریب زمین میرسد.
پیاز بخره، دولت پیاز بخره، بده به ولایت هایی که آشنایی به زیکش ندارن، برم به زینا پیاز بدم و کشت به زینا کشت یاد بدم که اینا چی رقم کشت کنه، ترتیب کشت به زینا بگم، خلینا همکاری کنم، مؤسسه ها اگه کارو بکنه و این کشت به سر تا سر افغانستان به ولایت هایی که این کشت میشه، مثل مزار خیلی خوبه، شاید قزنی خیلی خوب باشه، بعض ولایت ها این کشت خوب نتیجه خوب میده، پیاز دولت خریداری کنه و ببره به زو ولایت ها توزیع کنه.
همزمان با رسیدن فصل کشت زعفران در هر مزرعه ده ها جوان مشغول به کار شدند.
کشت کار که شروع میشه، کشت کار کشتن که ما بذر تخم میکنیم و میکاریم، احتمال داره هر پروژه 30 تا 100 نفر دست به کار میشن، مشغول به کار میشن و کار انجام میدن. بعد از فصل کشت کار که شروع میشه حتما هر پروژه 300-350 نفر فقط گل میچینن.
مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان میگن افزایش بارندگی های امسال و همچنان بلند رفتن قیمت زعفران سبب شده که علاقمندی دهقانان به کشت ایندیا بیشتر شود. آنان پیش بینی میکنند که امسال میزان کشت زعفران در هرات در حدود 800 هکتار زمین افزایش شود.
ضرب برداشتی که اتحادیه زعفران افغانستان از آمار کشت و دهاقین منطقه داره و شرکت ها داره، ما خود ما امسال پیش بینی داریم که از 15 الی 20% ما ازدیاد کشت داریم. نظر به علاقمندی شرکت ها و علاقمندی مردم و بالا رفتن از قیمت زعفران،
دهقانان در حالی از بلند رفتن قیمت زعفران و افزایش علاقمندی به کشت ایندیا خوشبینند که 3 سال پیش کاهش قیمت زعفران بسیاری از آنان را متضرر ساخته بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
5.5 سال قبل به تاریخ 23 ماه مارچ 2019 پس از آن که ائتلاف جهانی برای شکست داعش و شرکای محلی آن تهدید داعش را در سوریه از بین بردند، ولادیمیر اورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید که این گروه تروریستی بار دیگر در افغانستان و همچنین در غرب افریقا و ساحل ظهور کرده است. در افغانستان شاخه خراسان داعش در 6 ماه گذشته با استفاده از حمایت از جمله افغانها و اتباع کشورهای آسیای مرکزی در خارج توانایی های مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده است. او گفت که همزمان با این شاخه های داعش غرب افریقا و داعش ساحل بزرگتر در افریقا ساحات عملیاتی خود را هماهنگ کرده اند. و افزود اگر این گروه ها نفوذ خود را در کشورهای شمالی ساحل گسترش دهند، قلمرو وسیع از مالی تا شمال نایجیریا می تواند تحت کنترل مؤثر آنها قرار گیرد. رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی در ملل متحد گفت ایالات متحده نگرانی مشترک در مورد توانایی داعش خراسان برای انجام حملات خارج از افغانستان دارد، همانطور که در حملات وحشتناک تروریستی به تاریخ 3 ماه جنوری در کرمان و به تاریخ 22 مارس در مسکو دیدیم. در همین حال ما همچنان به ویژه بر تهدید تروریسم در سراسر افریقا متمرکز هستیم. وود گفت ما همچنان به ارائه کمک های ضروری به شرکای افریقایی خود برای تضعیف توانایی ها و مقابله با شرکای داعش و القاعده به گونه که با قوانین بین المللی سازگار باشد ادامه می دهیم. پاسخگویی‌های مؤثر مجریان قانون و نیروهای امنیتی در کل برای پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت آمیز حیاتی است. سفیر وود گفت خشونت جنسی و جنسیتی استراتژی است که تروریست‌ها برای پیشبرد اهداف شوم خود از آن استفاده میکنند که در قطعنامه 2734 به عنوان یک مبنای احتمالی برای فهرست تحریم ها به رسمیت شناخته شده است. ترویج پاسخگویی برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری یکی از اولویت های ایالات متحده امریکا است. وی افزود قطعنامه 2734 گام حیاتی در کمپاین جهانی برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت است. ما شورای امنیت و کشورهای عضو را تشویق میکنیم تا افراد از جمله عوامل و تسهیل کنندگان تروریسم را به دلیل ارتکاب یا تسهیل این نوع جرائم معرفی کرده تا به فهرست تحریم ها اضافه شوند. سفیر وود گفت مبارزه با تروریسم نیازمند تلاش‌های جامع فراتر از رویکردهای مبتنی بر امنیت است. جامعه بین المللی باید به سرمایه‌گذاری در رویکردهای کلی جامعه که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد ادامه دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
جی دی وانس معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر روز یکشنبه گفت در صورتی که وای و ترامپ برنده انتخابات شوند، ممنوعیت سقط جنین را به سطح حکومت فدرال بالای مردم امریکا تحمیل نخواهند کرد. این در حال است که کامیلا هریس و معاونش تلاش دارند تا پیام حمایت از حق باروری و سقط جنین را بیشتر به گوش مردم برسانند. گزارش صدای امریکا در این مورد را از ژیلا نوری مشنوید.
جدی ونس معاون نامزد ریاست جمهوری به جمهوری خواه در برنامه مید پرس شبکه این بی سی اعلام کرد که در صورت برنده شدن در انتخابات ماه نوامبر او ممنوعیت ملی سقط جنین را تحمیل نخواهد کرد.
من می توانم یقیناً با آن تعهد کنم.
ونس دو روز پس از آنکه ترامپ در پایگاه رسانه اجتماعی خود موسوم به تروت سوشال نوشته که حکومتش برای زنان و حق باروری آنها خوب خواهد بود، این اظهارات را بیان داشت. اما برخی جمهوری خواهان در کنگره به طور فعالانه فشار آوردند تا سقط جنین را در سراسر آمریکا ممنوع قرار دهند. ونس در پاسخ به این پرسش شبکه این بی سی که آیا ترامپ قوانین منظور شده ممنوعیت سقط جنین توسط کنگره را در صورت برنده شدن در انتخابات لغو خواهد کرد یا خیر چنین توضیح داد.
فکر میکنم که او این کار را خواهد کرد. او مشخصا گفته است که این کار را میکند.
کمپاین نامزد دموکرات کاملا هاریس و معاونش هشدار میدهند که حق باروری در صورت پیروزی ترامپ از بین خواهد رفت. تیم والز معاون کاملا هاریس در این مورد در همایش ملی دموکرات ها چنین گفت.
آنان سقط جنین را در سراسر کشور با حمایت یا بدون حمایت کانگریس ممنوع قرار خواهند داد.
در کل کنوانسیون ملی دموکرات توسط تحلیلگران موفقیت‌آمیز تلقی گردیده است. آنها این موفقیت را به معنی رأی بیشتر می‌دانند. در عین حال کمپاین کاملا هاریس و معاونش اعلام نمودند که از آغاز کمپاین خود حدود 540 میلیون دلار برای کارزارهای انتخاباتی دریافت کردند. برنی ساندرز، سناتور دموکرات، در مورد برنده شدن کاملا هارس اظهار خوشبینی محتاطانه کرد.
فکر میکنم که یک کمپاین دشوار خواهد بود. به نظرم معاون رئیس جمهور شانس خوب برای برنده شدن دارد. او یقیناً رأی میلیون ها نفر را به دست خواهد آورد و فکر میکنم که شانس خوب برای برنده شدن در ایالت های رقابتی دارد.
تام کاتن، سناتور جمهوری خواه، با این نظر موافق نیست.
دونالد ترامپ قبلا رئیس جمهور بود. مردم امریکا کارنامه او را می دانند. آنان درد نمودند که طی 4 سال گذشته چی درد و عذاب را در اداره بایدن و کاملا هریس متحمل شدند. به همین خاطر آنان طرفدار برگشت ترامپ به قصر سفید هستند.
هر دو کمپاین انتخاباتی چندین رویداد را در جریان هفته جاری تنظیم کردند. به روز چهارشنبه کاملا هاریس و ماونش یک سفر با بس را در ایالت جورجیا آغاز می کنند. ترامپ قرار است به روز پنجشنبه در ایالت ویسکانسین سخنرانی داشته باشد. با روز جمعه در ایالت پنسیلوانیا گردهمایی خواهد داشت.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آز